مردم خودشون در یک امری مشارکت میدن، نسبت به اون مسئله احساس تعلق خاطر میکنن. من یه مثال خیلی جزئی بذارم. فرض کنید مثلا کمیته امداد میخواد 85 میلیون تومان خدمت شما عرض شد که برای فقرا کمک بگیره. این 85 میلیون تومان هم یک نفر میتونه بده، هم 85 میلیون ایرانی هر کدوم یک تومان بده. خب کدوم بهتره؟ قاعدتا دومی بهتره. 85 میلیون ایرانی هر کدوم یک تومان بده. خب این چه چیزی رو پرورش میده؟ این مشارکت یک فضیلت اخلاقی رو داره پرورش میده، نسبت به مسائل اساسی و عدالت و فرزودایی داره حساسیت ایجاد میکنه بین مردم، از اون طرف احساس تعلق خاطر رو داره در مردم ایجاد میکنه. خب ما نباید فقط عرصه مشارکت رو به انتخابات محدود بکنیم. الان این پشتوانه عظیم اومد دولت رو گرفت، خب باید دولت از این استفاده بکنه. الان خب 10 روز 20 روز تبلیغات میکنه از 22 بهمن دوباره بخواد خط مشی سابق خودش رو دولت ادامه بده. این نمیشه. باید از این ظرفیت مردمی استفاده بکنه، نهادهای ساختارهای شکل بده، یا اگر نمیتونه بار خودش رو برداره مسئولیت رو به دوش مردم بندازه، از مردم بخواد مردم بیان حضور به هم برسونن، خلاقیتشون رو بروز بدن، ابداعات فناوری ها و نوآوری ها رو بیارن پای کار نظام و این رو حل بکنن. ما مثلا نهادهای مختلف بسیج رو داریم، بسیج اساتید رو داریم، بسیج دانشجویان رو داریم، انواع اقسام اخشار بسیج رو داریم که حاضر هستن که بار این نظام و این انقلاب رو بردارن. خب از اینها استمداد به طلب، اینها رو مشارکت بده. عرضم تمام هست.
تشکر میکنم آقای دکتر الوندی. آقای دکتر مرندی، شاید به دقایق پایانی گفتگومون نزدیک میشیم. من دوست دارم بخش پایانی رو اختصاص بدیم به نوعی آسیب شناسی. بالاخره پدیده راهپیمایی 22 بهمن هم مثل هر پدیده دیگری این امکان حداقل در مقام نظر و به شکل بالقوه توش هست که دچار آسیب بشه. اشاره کردید حضرت علی که تو بعضی از محافل اپوزیسیونی از همون حربه قدیمی و دموده فرمایشی بودن و تطمیع و تهدید استفاده میکنن، سفارشی بودن، که خب شاید خیلی محلی از اعراب نداشته باشه و جامعه ایرانی داره اینو با تمام وجودش حس میکنه که همچین مسئله خیلی موضوعیت نداره. نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر در سطح جزئیات وارد بشیم و فروعی که به هیچ وجه اون اصل راهپیمایی رو تحت شعاع قرار نمیده اما همون جزئی بودنشون هم نیازمند میکنه که ما بهشون توجه کنیم، مواردی مثل پوشش رسانه‌ای یا بعضن اغراق در کارکرد راهپیمایی، یعنی اینکه تا چند اندازه ما راهپیمایی رو میتونیم یه رفراندوم عمومی در نظر بگیریم، اون رو در واقع جنبه از اقتدار نظام در نظر بگیریم، یا بعضن جنایی شدن یا رفتارهای وحدت شکن که در سخنان اخیر مقام معظم رهبری هم به اون پرداخته شد. این از موارد جزئی تری هست که پیرامون راهپیمایی 22 بهمن تو برخی از محافل مطرح میشه. من دوست دارم که دیدگاه شما رو پیرامون این موضوع بشنوم.
خواهش می‌کنم. در مورد آسیب شناسی راهپیمایی یا آسیب شناسی برداشت از راهپیمایی در حقیقت یا دلالت‌هاش، این هستش که حالا برخی شما اشاره کردید که این هستش که از افراط و تفریط در تحلیل راه مشارکت مردم است. شاید تفریطش این باشد که مثلا همینایی که بیشتر رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب مطرح میکنن که این فرمایشی است و دولتی است و مردم مشارکت نکردند و اینها، افراطش هم این باشد که زیادی دل ما رو گرم بکند، یعنی به یک برداشت و نتیجه‌گیری اشتباه ما رو بکشاند که فکر کنیم که دیگه شهر در امر و امان است و هر کاری مثلا میشود انجام داد و مردم یعنی مثلا ناراضی نیستند و ازشون خوبه و مردم از خوشی زده زیر دلشون مثلا، حالا تعبیر عامیانش، که واقعا نباید چنین تحلیل های اشتباهی هم صورت بگیره. مردم در مشکلات هستند اما فهم بالایی دارند و متوجه هستند که بالاخره این مشکلات قابل رفع هست و اراده جدی هم در میان مسئولین برای رفع این مشکلات هست. حالا یه سوء مدیریتی هایی هم وجود داره که باید رفع بشه. این یک طرف قضیه است و واقعا من فکر می‌کنم که مهمترین آسیبی که ما از این مسئله میتونیم پیدا کنیم همین هستش که اشتباه برداشت بکنیم، فکر بکنیم که حالا دیگه هیچ موقع هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. شاید بلا تشبیه مثلا زمانی که پیامبر اکرم در اوائل بعثتشون این همه مسلمان ها جانفشانی کردند و اون پیروزی های عظیم رو و فتح مکه رو به دست آوردن، کسی فکر نمی کرد که مثلا چند سال بعدش مثلا چه اتفاقاتی می افته. ما هم نباید حمایت های مردم رو از انقلابشون و از نظامشون ما رو به این اشتباه بندازه که حالا این حمایت همیشگی به ابدی است. مگه مردم چون احساس کردن که یک صداقتی در نظام دیدن و در انقلاب دیدن و یک صحت و صلاحیتی در مسیر اصلی دیدن این حرکت رو دنبال کردن و جانفشانی میکنن و سختی ها رو تحمل میکنن. اما اگر مردم یک زمانی احساس بکنن که از این مسئله داره سوء استفاده میشه و یا اینکه سوء برداشت داره میشه و خب هیچ دلیلی وجود نداره که سالهای بعد هم همین حرکت ادامه پیدا کنه و مردم بیان به همین صورت در راهپیمایی به حال مشارکت بکنن، چه بسا دیگه میزان مشارکت مردم کاهش پیدا کنه و دلسردی در اونها حاکم بشه.
تشکر میکنم آقای دکتر مرندی. آقای دکتر الوندی در خدمت شما هستیم، دیدگاه شما پیرامون مسئله آسیب شناسی راهپیمایی رو میشنویم.
خدمت شما عرض کردم که بحث اغراق در راهپیمایی رو من با یه مقدمه خدمت شما توضیح بدم. ببینید راهپیمایی 22 بهمن به نحوی میشه گفت در دنیا منحصر به فرده. حالا سالگرد هر استقلالی در کشورهای مختلف معمولا چند تا توپ شلیک میکنه تمام میشه و میره. اما به نظر میاد که این انقلاب اسلامی بود که در ادبیات سیاسی دنیا به شیوه مرسوم که الان هست این راهپیمایی رو به عنوان پارامتر قدرت اجتماعی نظام یا ایجاد کرده یا تجدید کرده. حالا قبلا شاید در دوره‌های قبل هم بوده، باید بررسی بشه و این رو مجدد آورده به عرصه سیاسی ها، این که این رو ایجاد کرده، یعنی راهپیمایی شده نماد قدرت اجتماعی یا قدرت ایدئولوژیک یک کشور و بنابراین این بدور از هر گونه مسئله و حاشیه‌ای میتونیم رو این دست بذاریم و اینش اغراقی هم نیستش اگر این رو بگیم. حالا میدونید که بحث حضور نیروهای اجتماعی و شکستن ساختار دولت در مرزهای ژئوپلیتیک مطرح هستش و اینکه در نظام‌های جدید نیروهای اجتماعی نقش اصلی رو دارن ایفا میکنن. خب در این مدل خب نیروی اجتماعی که پای کار انقلاب وایساده، قدرت اجتماعی که نظام تونسته بازتولید بکنه از این ایدئولوژی و وسیله کارکردهایی که در طول 40 سال داشته، اومده و مستحکم کرده عقبه خودش رو. پس بنابراین اغراق نیستش، این واقعا این قدرت انقلاب اسلامیه که بروز کرد در راهپیمایی 22 بهمن. خدمت شما عرض شد که متأ من یه تحلیلی بکنم، حالا دکتر هم فرمودن، آقای دکتر مرندی، باید اصل انقلاب رو و نظام رو تفکیک بکنیم. در این راهپیمایی و مطالبات مردم، مردم اصل انقلاب رو واقعا قبول دارن با حالا اون مطالبی که عرض کردم در بخش قبلی، منتها دستگاه ها نباید این رو ازش حالا نگاه بدبینانه بخوان سوء برداشت بکنن یا به خودشون بگیرن. مردم به دولت فرصت دادن، مردم انقلاب رو پسندیدن با تمام مشکلاتی داشته و در این 40 سال بالاخره ثمراتش رو در زندگیشون دیدن و این دولت ها و دستگاه اجرایی نباید این رو به خودشون بگیرن. این حالا نگاه بدبینانه. نگاه خوشبینانش اینه که این راهپیمایی رو اگر واقعا ازش قدر بدونن، استفاده بکنن، مثل خون تازه‌ایه که در دستگاه‌های اجرایی کشور الان پمپاژ شده و میتونن با قدرت هرچه تمام‌تر کارویژه‌های خودشون رو اعمال بکنن، اقدامات جدی و عمیق انجام بدن در کشور و مطالبات مردم رو به منصه ظهور برسونن.
تشکر میکنم آقای دکتر الوندی. همکارانمون لطف کردن چند دقیقه به ما فرصت بیشتری دادن. آقای دکتر مرندی، یه بحثی هست حالا بیشتر از موضوع دلسوزی مطرح میشه
و من میخوام اگه اجازه بدین یه نکته ای رو بگم، حالا چون وقتم محدوده یه نکته ای رو بفرمایید، از این فرصت استفاده کنم. شاید حالا موضوع میخوام سوال شما
خواهش میکنم.
اصلا همین 40 سال دوام جمهوری اسلامی خودش یک معجزه است. من میخوام در مورد این یه مقدار صحبت کنم. اصلا خود دوام جمهوری اسلامی، شما نگاه کنید 2011 اخوان المسلمین با 90 سال سابقه فعالیت سیاسی توانست پیروزی پیدا کنه در مصر. خب دولتی که تشکیل داد با اسرائیل رابطهشو قطع نکرد، با ایران رابطهشو برقرار نکرد، با عربستان رابطه بسیار نزدیکی داشت. اولین مسافرتی که خارجی که آقای مرسی انجام داد به عربستان بود، رفت دست شاه عربستان رو بوسید. با آمریکا رابطهش نزدیک بود، اما یک سال بیشتر نتونست دوام بیاره. یعنی هیچ با همه هیچ دشمنان خودش دوستی برقرار کرد، 90 سال سابقه فعالیت سیاسی داشت اخوان المسلمین، ولی یک سال نتونست دوام بیاره. اما انقلاب اسلامی ایران 40 سال پیش بدون هیچ سابقه فعالیت سیاسی و حزبی اومد، انقلاب پیروزی رسید، نظام جمهوری اسلامی نه شرقی بود نه غربی بود، نه به شرق وابسته شد نه به غرب، با اسرائیل رابطه شو قطع کرد، با آمریکا بالاخره قطع رابطه شد عملا، و قدرت‌های بزرگی مثل اروپا، فرانسه، انگلستان، آلمان و اون زمان چین و روسیه با ایران دشمنی کردند. یک جنگ 8 ساله که به قول دوستمون آقای دکتر الوندی 35 کشور در اون جنگ بودن علیه ما را انداختن، ولی 40 سال دوام پیدا کرد. این دلالت بر چی میکنی؟ یک اینه که درایت رهبری امام و مقام معظم رهبری در این دو دوره است، و دوم این که اتکایش به مردم بود. در دورانی که مرسی دچار مشکل شده بود، رهبری در ایران یک سخنرانی کردن، یک تحلیل کردن، گفتن من به کسانی که انقلاب رو در مصر رهبری میکنن پیغام میدم که شما حداقل تکلیفتون رو با مردم خودتون روشن کنید. لا اله الا الله و لا اله الا الله نمیتونید، یعنی تعبیر بنده است. اینا تکلیف خودشون رو روشن نکردن که حداقل، چون اینا اگه تکلیفشون رو روشن میکردن با دشمنان خودشون، مردم هم تکلیفشون با اونا روشن میشد. و موقعی که کودتا شد علیه مرسی، مردم خیلی حمایت نکردن از مرسی. چرا؟ چون مرسی خودش تکلیف خودش رو روشن نکرده بود. نظام، من میخوام بگم که خود همین دوام 40 ساله جمهوری اسلامی یکی از معجزات جمهوری اسلامی است که اصلا همین که تونسته دوام بیاره. حالا اون پیشرفتاش و اون اقتدار عظیمی که بالاخره الان به یک تعبیری 13 قدرت و به تعبیری 7 قدرت نظامی جهان است، 17 قدرت اقتصادی جهان است، و اینا الان بزنیم سر جاش، سر اصلا باش بحث نکنیم. خواستم این نکته رو در این، چون ما یکی بحث حضور مردم در راهپیمایی بود، یکی 40 سال وجود جمهوری اسلامی بود، خواستم این رو هم خدمت شما برسونم.
تشکر میکنم، نکته به جایی بود، سپاسگزارم. آیه دکتر الوندی، من اون پرسشی که میخواستم از آیه دکتر مرندی بپرسم رو از حضرت عالی میپرسم. بعضی از منتقدین دلسوز میگن که شاید نظام نباید مشروعیت خودش رو به مواردی از جنس راهپیمایی گره بزنه، یعنی اینا معتقدن که کمتر نظامی حاضره که اینگونه مشروعیت خودش رو به همچین وادی پرخطر و پر ریسکی بندازه، یه گذرگاه خطرناکی که جمهوری اسلامی سالانه و برای مدت زمان طولانی به اون مبادرت ورزیده، چون بسیج مردم اونم در این حد و در این گستره، یه قمار پرخطری است که بقا و تداوم انقلاب به اون گره زده شده. عدم توفیق تو این فراخوان مستقیم و بیدرنگ بر مشروعیت انقلاب اثر میذاره، بر مقبولیت انقلاب اثر میگذاره. خب یک اقدام خیلی پرمخاطره هست، یعنی انقلاب با دعوت به این بسیج به تعبیر یکی از جامعه شناسان برجسته ما، مشروعیت خودش رو در یه آزمون بزرگی قرار میده که شکست در اون ولو به میزان ناچیز تهدیدی جدی علیه نظام خواهد بود، و به همین دلیل هست که ما شاهد سرمایه‌گذاری عظیم دشمن هستیم. من مایل هستم که دیدگاه شما رو پیرامون در واقع بررسی راهپیمایی 22 بهمن از این حیث و آسیب‌های شاید بالقوه که از طرف دیگه میتونیم اینو یکی از نقاط قوت و امتیازات منحصر به فرد جمهوری اسلامی در بین نظام‌های سیاسی در دنیا قلمداد کنیم، بفرمایید.
خدمت شما عرض شد که همین سوال رو به نحوی در پرسش قبلتون پرسیدید که بحث اینکه اصل دولت سازی، اصل ثبات و الان هم نباید، خب این ثبات رو باید نباید با تظاهرات و راهپیمایی گره زد. من در جواب عرض بکنم، خب اصلا دولت سازی در اسلام و در تشیع اساسش بر مردم استواره، و شما فلسفه سیاسی اسلام رو اگر مشاهده بکنید، اندیشمندان بزرگ، حتی استفتاءات مقام معظم رهبری هم هست که حضرت آقا فرمودن که ما در اسلام حکومت به زور نداریم و دولت به نحوی با مردم گره خورده. اگر حکومت امیرالمومنین علیه السلام رو هم یا حکومت پیغمبر رو هم مشاهده بکنیم، معمولا در حوزه اجرا این مردم هستن که ورود میکنن و مسائل رو حل میکنن و بار مسئولیت در حوزه اجرا بر دوش مردم هست. پیامبر امیرالمومنین علیه السلام احکام رو میگن و کیفیت اجرا رو بر عهده مردم میذارن، و هر چند گاهی هم اتفاق میفته که خب مردم گاهن خواسته هایی یا به اشتباه یا به حالا به القاعات نادرست پیدا میکنن و میبینید که امیرالمومنین علیه السلام یا پیامبر حالا اون القاعات، اون خواسته ها رو قبول میکنن برای اینکه مردم تجربه بکنن، و بعد از اینکه مردم تجربه کردن، شکست خوردن، به اشتباهاتشون پی بردن، دوباره به راه درست برمیگردن. خب این سیره رو در سیره حضرت امام و حضرت آقا هم مشاهده میکنید. حضرت امام فرمودند که در نامه 6168 که به والله من از اول با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم، به والله من از اول با ریاست جمهوری بنیست مخالف بودم، منتها نخواستم جلوی رأی مردم وایستم. خب مردم چجوری قرار تربیت بشن؟ مردم باید در یک آزمونی قرار بگیرن، مردم باید استعداد، خلاقیت و عقول خودشون رو مرسی ظهور برسن. خب گاهی شاید اشتباه بکنن، پس از اون اشتباه چون حرکت، اصل حرکت رو چون قبول دارن، اصل اساس اسلام و انقلاب رو قبول دارن، خب اگه ببینن اون منطقشون داره لطمهی به اسلام و انقلاب به مصلحت مردم میزنه، قاعدتا برمیگردن از اون فرد. بنابراین این فرمایش شما رو من اعتقادم اینه که منتقدان شاید برداشت صحیح از فلسفه سیاسی اسلام نداشته باشند، شاید از بحث فلسفه دولت در اسلام نداشته باشند. دولت در اسلام با مردم گره خورده. اگر بخوایم انقلابی هم باقی بمونیم، باید همین مسیر رو ادامه بدیم و از مردم هرچه بیشتر از توانشون استفاده بکنیم در حوزه‌های مختلف.
تشکر میکنم. آقای دکتر مرندی، نکته پایانی و جنبندی شما رو میشنویم.
من این نکته خاصی ندارم، به هر حال همینا که دوستانمون گفتن. من فکر میکردم که وقت تمومه، آمادگی برای این که نکته دیگه ای رو عرض بکنم
سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر الوندی، در خدمت شما هستیم، اگر نکته خاصی مد نظرتون هست مطرح بفرمایید.
فقط نکته پایانی این هستش که ببینید این راهپیمایی نباید 10 روز 20 روز منحصر بشه، تبلیغات بشه، تمام بشه. این ظرفیت عظیمیه که نظام داره و در دنیا هم منحصر به فرد و به این شکل بی سابقه هستش. این رو باید بیاد در قالب فیلم و سریال اینو بازنمایی بکنه،
یه پیوست رسانه‌ای برای اون در نظر گرفته بشه.
دقیقاً همین، اینو پمپاژ بکنه تو جامعه، بیاد داستان با محوریت داستان‌های مختلفی که در حالا در حاشیه تظاهرات یا راهپیمایی اتفاق میفته، قصه های مختلف، داستان های مختلف بیاد تعریف بکنه و براش فیلم سریال بسازه. و اول انقلاب چجوری فیلم و سریال ساختن؟ خب این احتیاج داره باید این کار هنری روش انجام بشه تا اینکه این مسئله عمق پیدا بشه و هی دائم تلنگر بزنه، یعنی این فیلم ها، سریال ها هی دائم تلنگر بزنه به دولت و ساختارهای اجرایی که بله مردم پای کار هستن، شما دارید چی کار میکنید. بله این عرضی بود.
بسیار خوب، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و جناب آقای دکتر محمد الوندی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع تحلیل ابعاد حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن و پاسداشت 40 سالگی انقلاب. یک بار دیگه گرامی می‌داریم 40 سالگی انقلاب رو و قدردانی می‌کنیم از مشارکت و حضور گسترده و عظیم شما در راهپیمایی 22 بهمن. پدیده راهپیمایی یک پدیده عظیمی که صرفاً یک جشن و کارناوال یا یک آیین و مناسک یا حتی یک حس نوستالژیک تاریخی نیست، نوعی تفنن نیست. حضور در اون یک الگوی ایدئولوژیک و درونی است که به شکل فرا طبقاتی، فرا قومی و فرا نسلی بروز می‌کنه و در یک استمرار تاریخی با این کیفیت و وسعت به منزله عنصر مشروعیت بخش انقلاب و نظام عمل می‌کنه، عملاً پیوند مردم و نظام رو تحکیم می‌کنه، آرمان‌های انقلاب رو فرا می‌خونه، بازتولید می‌کنه و به نسل بعدی منتقل می‌سازه. از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی که ما رو همراهی کردید، بی‌نهایت سپاسگزارم. برای شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
تحلیل ابعاد حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن و پاسداشت 40 سالگی انقلاب موضوع برنامه زنده گفتگوی سیاسی بود که تقدیم حضورتون شد از شبکه رادیویی گفتگو.
تو که بالا بلند بالا بلند آفرینی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرینی، تو که بالا بلند بالا بلند بالا زمینی، تو که شیرین لب و عشقا فرین عشقا فرینی، در آب لبهای افسرده، در آب لبهای افسرده، چه داری چه داری داری چه داری. تو که بالا بلند بالا بلند بالا زمینی، تو که شیرین لب و عشقا فرین عشقا فرینی، تو که بالا بلند بالا بلند بالا زمینی، تو که شیرین لب و عشقا فرین عشقا فرینی، تو که بالا بلند بالا بلند بالا زمینی، تو که شیرین لب و عشقا فرین عشقا فرینی، در آب لبهای چه داری چه داری، در آن دل غیر شور و شن، در آن دل غیر شور و شن، چه داری چه داری.